شماره 169 در تاریخ 30 دی 1360 مصادف با 24 ربیع الاول 1402 موضوع حب مال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین و الطاهرین. بحث راجع به حب به مال بود و پیامدهای زشتی را که حب به مال داشت گفته شد. برای اینکه بحث تا حدودی تکمیل شود، راه علاج حب به مال را تا حدودی عرض بکنم و سپس اون بحثی را که علمای اخلاق میفرمایند برای اینکه انسان نجات و رهایی پیدا کند از قبائل و بلاهای مال، بعد او را عرض میکنم. معمولا رذائل اخلاقی که انسان پیدا می کند برای او دو راه علمی و عملی علمای اخلاق پیشنهاد می کند که انسان اون رذیله را از خود دور کند و به عبارت دیگر راه مداوای بیماری روانی را دو راه ذکر می کند، یکی علمی و دیگری عملی. لذا انسان اگر مبتلا شد به مسئله حب و دوستی نسبت به مال، یک حالت دلبستگی به مال پیدا کرد، اگر بخواهد خود را معالجه کند دو راه دارد. و همچنین اگر انسان بخواهد پیشگیری کند نسبت به روحش که مبتلای به این بیماری نشود، باز این دو راه پیشنهاد می شود. اول راه علمی است. راه علمی عبارت از این است که انسان اولا توجه کند به این که مقصد از خلقت و آفرینش مال چه بوده. اگر انسان تأمل کند، تفکر کند به مقصد از آفرینش یک شیء، یعنی مقصد از به وجود آوردن یک شیء چه بوده، خود این موجب می شود که انسان در همون راهی که غایت از آفرینش اون شیء است، اون شیء را مصرف می کند و قهرن حدود دلبستگیش به او بر محور مسئله آفرینشی اون شیء دور می زند. مثلا انسان می داند که وسیله نقلیه، این مثالی است گرچه ناقص ولی تا حدودی مطلب را روشن می کند. غرض از این صنعت و این مصنوع این بوده است که شخص به وسیله او به اون مقصدهایی را که از نظر سیر در نظر گرفته است برسد، حرکت از مبدعی و رسیدن به مقصدی. لذا هیچگاه یک اتومبیل را انسان نمی گذارد در محلی و بنشیند و او را تماشا کند، لذت ببرد و به دور او بچرخد. نه، چون میداند که این صنعت و این مصنوع برای این جهت است که انسان از او این چنین استفاده کند. در رابطه با مال اگر انسان تفکر کند، تدبر کند نسبت به اصل آفرینش او که به چه منظور و مقصدی بوده و مقصد را بیابد، یعنی غایت از خلقت او را به دست بیاورد، آنگاه است که دلبستگی به او پیدا نمی کند و می فهمد که او وسیله‌ای بیش نیست. همونطور که علی علیه السلام مجموعه دنیا را از نظر مقصد خلقتی بیان می‌فرماید، می‌فرماید از دنیا خلقت لغیرها ولم تخلق لنفسها. مجموعه دنیا آفرینشش برای غیر اوست، برای خودش خلق نشده است، اصالت ندارد. وقتی مجموعه دنیا خلقتش برای غیر باشد، یعنی بالاصاله هدفگیری نشده باشد، مال که جزئی از این مجموعه است محکوم به همین جهت است. اون جزء هم اصالت ندارد. بنابراین هیچگاه انسان نباید مال دنیا را اصالتا مورد محبت و دوستی خود قرار دهد. اول توجه به این جهت، دوم انسان توجه کند به این معنا که علت احتیاجش به مال چیست، برای چه محتاج به مال است. اگر خوب دقت کند این معنا را می‌یابد که علت احتیاج من به مال این است که می‌خواهم در این عالم وجودم را ادامه دهم، برای دوام و بقاء وجود است. در نتیجه به هر مقدار که مال نقش در بقاء وجود من داشته باشد به او محتاجم، نه زائد بر آن. این از نظر مقدار که همین تفکر موجب می شود که حالت کثرت طلبی و تجمع مال برای روح پیدا نشود. دوم، مسئله دلبستگی به مال به اون مقدار که نقش در بقای من دارد، تازه اونچه که محبوب من است بقای من است نه مال. اگر به غیر مال هم میتوانست انسان ادامه حیات بدهد در این عالم، با اون غیر ادامه میداد. لذا اگر انسان این دو جهت را مقصد از آفرینش مال و علت احتیاج به مال را، این دو جهت را درک کند، هیچگاه نه حب به مال پیدا می کند و نه در این رابطه حالت تکثر طلبی نسبت به مال پیدا می کند. یعنی این که بخواهد انباشته کند مال دنیا را. مسئله دیگر این جهت است. انسان پیامدهای زشتی را که حب دمال دارد در نظر بگیرد، چه از نظر دنیاییش چه اخرویش. انسان اگر حب دمال داشته باشد، این از نظر مرگ که امری است حتمی که قابل انکار نیست، وجدانی است برای هر کس، از مرگ گریزان می شود و بالاترین درد و تعلم برای او همین امر حتمی است که هیچ انسان عاقلی نمی تواند منکر او بشود. که اگر بخواهی یک قدری دقیق تر نگاه کنیم، میبینیم کسانی که از مرگ وحشت دارند در واقع از دیدار محبوب واقعیشان الله اینها وحشت دارند و ناراحتند. انسانی که معتقد است به جهان ماوراء طبیعت، اون انسان معتقد است بعد از مرگ به دیدار خدایش می رود، چگونه از مرگ وحشت کند، بلکه باید علاقمند به مرگ باشد. یکی از اموری که موجب می شود انسان از مرگ گریزان شود، حب به مال است. دارد شخصی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد: یا رسول الله، ای پیغمبر خدا، مالی لا احب الموت، چه شده است که من مرگ را دوست ندارم؟ فقال: هل معک من مال؟ حضرت بهش فرمود: آیا تو مال داری؟ قال: نعم یا رسول الله، بلی مال دارم. قال: قد مالک امامک، مالت را پیش بفرست. چرا؟ می‌فرماید چون انسان دلبستگی پیدا می‌کند به یک شیء و اون شیء را به هر طرف بفرستد، دلش می‌خواهد به دنبال او برود. چه زیبا فرموده است: تویی که علاقمند به مال هستی، مال را در راه خدا بده، در رابطه با اون اعتقاد و باوری که داری نسبت به قیامت و این اعمال در قیامت برای تو نقش دارد، پس بنابراین جلو بفرست مال را تا علاقمند شوی به مرگ، یعنی عبور از این جهان به اون جهان دیگر که مال را آنجا فرستادی. از نظر اخروی باز حب به مال پیامد زشتش این است که انسان نعوذ بالله در این رابطه به معصیت کشیده می شود. گروهی از معاصی است که اینها در رابطه با حب و دلبستگی به مال است. باز حب به مال مانع می شود از این که انسان عمل صالح انجام بدهد. هم مقتضی است برای این که انسان دستش آلوده به معصیت شود و هم می تواند مانع باشد که انسان عمل صالح و شایسته انجام بدهد. حب به مال از نظر قانون علمی هم این چنین است که در گذشته هم بحث شد راجع به حب به دنیا. مانع از این است که انسان حب به معنویت داشته باشد. دلبستگی به یک طرف این سدیست برای دلبستگی به طرف آخر. باز توجه به این جهت پیدا کند، خصوصا کسانی که حب به مال اونها را کشیده است به وادی جمع کردن مال، افزون طلبی نسبت به مال. اونها توجه کنند به این معنا که هر قدر مال انباشته کنند، این حالت افزون طلبی اونها سیر نمی شود. البته این خودش بحثی است که بسا در بحث‌های گذشته اشاره کرده‌ام. انسان طلبش بی‌نهایت است، یعنی خواستش بی‌نهایت است. خود حالت خواست، تقاضاش، طلب بی‌نهایت است، نه مطلوب. طلب چون بی نهایت است، اگر مطلوب او متناهی باشد، مطلوبش، اینجا طلب تمام نمیشه، چون طلب بی نهایت بود. اگر اشتهای انسان بی نهایت باشد، خوراک متناهی او را سیر نمی کند. دیگه بهتر از این نمیتوانم مطلب رو سطحش رو پایین بیارم. اگر اشتها بی نهایت بود، خوراک متناهی محدود نمیتواند اشتهای نامحدود را از بین ببرد، یعنی جوابگوی او باشد. لذا در باره دنیا گفته شده است انسان چون طلبش بی نهایت است، مطلوبش را دنیا قرار بدهد، این سیر نمی شود. پس بنابراین باید فکری کند برای مطلوبی بی نهایت تا جوابگوی طلب بی نهایتش باشد. خوراکی بی نهایت هدف گیری کند تا اشتهای بی نهایت را جوابگو باشد. علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید منهومان لا یشبعان. دو گرسنه هستند که اینها سیر نمی شوند، طالب علم و طالب دنیا. اون کسی که طالب دنیاست بداند سیر نمی شود. یک بعدش این است، چون دنیا متناهی است و تو طلبت نامتناهی است، اینها با هم تطبیق نمی کنه. باید مطلوب بی نهایت را در نظر بگیری، اونگاه است که یک حالت آرامش برای روح پیدا می شود. اشتباه در مطلوب کردن است. اونهایی که طلب را در راه دنیا می ریزند و خرج می کنند، لذا با تعبیرات بسیار زیبا ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین فرمودند. در یه روایتی دارد در باره حریص که انشاءالله در باب حرص باید بحث بشه، می‌فرماید مسئله حریص بر دنیا مثل چیزی، مثل دنیا مثل آب دریاست که هر چه تشنه از او بخورد سیر نمی‌شود. یا آدم تشنه بره لب دریا، تمام این دریا را هم بخورد چه سیر نمی‌شود. در یه روایت است. جهت اینه، اون آبی که این آتش را برطرف می کند غیر این آب است. اون وجودی که اون حالت طلب را در انسان سیر می کند غیر این وجود است. موجودات مادی نمی تواند طلب انسان را جوابگو باشد. بنابراین با توجه به این جهت که اگر تمام عالم ماده را یک جا به انسان بدهند باز طلب برقرار است، بنابراین یک چنین توجهی موجب می شود که انسان بی خود عمرش را مصرف نکند در راه تجمع مال و ازدیاد ثروت. باز انسان اگر توجه کند به این که چه مقدار از این مال خود میتواند ازش بهره گیری کند در رابطه با احتیاجش و بیش از آن را نمیتواند ازش استفاده کند، بلکه توجه به این که بعد از او این مال به چه سرنوشتی گرفتار می شود، خود این موجب تنبه و بیداری انسان می شود. علی علیه السلام می فرماید یا ابن آدم ما کسبت فوق قوتک فانت فیه خازن لغیرک، آنچه را که بیش از احتیاجت به دست بیاوری و رنج ببری در به دست آوردنش تو خزینه دار دیگری هستی، باید رد کنی به برسه و بری. خب صحبت در این است که بعد از انسان چه می شود، اینم توجه کند که بعدش چه می شه. علی علیه السلام در یکی از وصایاشان به فرزندشان امام حسن صلوات الله علیه جملاتی دارند در نهج البلاغه. حضرت بفرمایند لا تخلفن وراءک شیئا من الدنیا، چیزی از مال دنیا بعد از خود باقی نگذار. چرا؟ فانک تخلفه لأحد رجلین، برای این که تو این را باقی میگذاری برای یکی از این دو نفر، اما رجلون عمل فیه بطاعت الله، یه وقت از این مالی را که از خود گذاشته ای اون شخص بعد از تو میاد مصرف میکند در راه اطاعت خدا، فسعد بما شقیت به، او سعادتمند میشود به سبب همون مالی که تو نسبت به او شقاوت پیدا کردی به سبب او. یعنی به همین مقدار که بر خلاف متعارف رنج بردی و هم و کوششت را در راه به دست آوردن مال مصرف کردی و همین موجب شد که تو غفلت از معنویت و خدایت پیدا کردی، همین یک مرتبه از بدبختی است برای انسان، شقاوت بدبختی است. او سعادتمند شد به همون مالی که تو برای او گذاشتی چون در راه خدا مصرف کرد، ولی تو بدبختی برای خود تهیه کردی به اون مقدار که عمرت را صرف کردی در راه به دست آوردن او و او را در راه خدا مصرف نکردی و گذاشتی و رفتی. و اما رجل عمل فیه به معصیت الله، یا اینکه شخص بعد از تو اون مال را نعوذ بالله در راه گناه مصرف می کند، معصیت خدا، فشقی بما جمعت له، پس او بدبخت شده است به سبب اون مالی که تو جمع کردی برای او. فکنت عونا له على معصیته، تو چه کردی؟ تو یک کمککار بودی برای گناه او، چون اگر او مال نداشت این گناه را مرتکب نمی شد. در رابطه با مالی که تو گذاشتی دستش آلوده به معصیت شد، پس تو کمککار معصیت او بودی. ولیس احد هذین حقیقا ان تؤثره على نفسك، هیچ یک از این دو که گفته شد چه او در راه خدا مصرف کند یا در راه معصیت خدا مصرف کند، هر چه باشد، اینطور نیست که سزاوار باشد اون دیگری را که بعد از تو مال به او میرسد مقدم بداری بر خودت. اگر انسان جدن توجه به این جهت کند، هیچگاه نمی رود سراغ مسئله تکاثر نسبت به مال. گاهی گفته می شود که خب البته اینها به نظر من مسئله این است که میخواد آدم کارهای خودش رو توجیه کنه و اون رنگ مذهبیش رو از دست نده. این کسانی که مبتلای به این مسئله مالندوزی هستن، یاد میکنیم که بعد از خودمون در راه فلان، در راه فلان همه خیرات و مبرات مصرف بشه. بله، جوابش رو علی علیه السلام در نهج البلاغه داده. توجه کنید به این جمله. حضرت میفرماید یا ابن آدم، ای فرزند آدم، کن وصی نفسک فی مالک، تو خودت وصی خودت در مالت باش. و عمل فی ما تؤثر ان یعمل فی بعدک، اون چرا که میخواهی پس از تو نسبت به اون مال انجام بدهند خودت انجام بده. وصیت نکن. از کجا معلوم است که اولا به این وصیت عمل بشه؟ من قضیه یادم آمد، به ذهنم این است که این کسی که مدرسه نواب در مشهد را ساخته راجع به اوست. این قضیه به ذهنم این است که نقل میکنن، حالا او یا دیگری نقل میکنن، که این شبی با فرزندش داشت عبور میکرد از همون محل که میرفت به منزلش، اون موقع که برق نبود، پسرش جلو میرفت، از این چراغهای بادی میگفتن، بغدادی میگفتن، جلو میکشید و این پیره مردم دنبالش میرفت برن خانه. در بین راه رسید به همین محل. این جای محلی بود مربوط به او بود. رو کرد به پسرش گفت ای پدرم، بعد از آنی که من مردم اینجا را مدرسه علوم دینیه بکنید. میگن این پسر وقتی این رو شنید آهسته آهسته اومد به سمت عقب، به جوری که جلو می رفت به محاذات پدر رسید و رفت پشت سر پدرش. پدر بهش گفت چرا رفتی عقب؟ خب اینجا روشنایی نیستش، این جلو، بیا جلو. گفت عجب، جلو بیام روشنایی هست و بهتر جلو پات رو می بینی؟ گفت بله. گفت خب اگر این رو می دانی، تو که می دانی که این خیرات و مبراتی که می کنی اینها وقتی به تعبیر من شکل پیدا کنند و تمثل پیدا کنند نورهایی هستند، انواری هستند در منازل بعدی تو، قبر، برزخ، قیامت، بنابراین بهتر نیست به این که قبل از مرگ همینجا را مدرسه علمیه بکنی تو که نوری باشد که جلو فرستاده باشی، نه اینکه وصیت کنی بعد. وصیت به بعد کردن نیست که من پشت سر برای تو نور بفرستم، تازه در این تأمل است. لذا هیچ وقت انسان ننشیند توجیه کند هواهای نفسانیش را با این حرفا. نه، برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد دست و پیش فرست، و معلوم نیست که برگ چه کنند. انسان باید عاقل باشد، در رابطه با حب به مال نباید عقل سلیمش رو از دست بده. لذا از نظر راه‌های علمی توجه کردن به این مسائل خیلی مؤثره، خصوصا مسئله قیامت. در قیامت اونطور که در اون روایت دارد که امام حسن صلوات الله علیه به جناده فرمود: فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب و فی شبهاتها عتاب. در حلالش حساب است در قیامت، در حرامش عقاب است و مؤاخذه است، عذاب، و در مشتبهاتش عتاب است. اینطور دقیق است؟ ولی اگر انسان توجه کند به این مسائل، چه بعد دنیاییش، آخرتیش، روحیش، ابعاد گوناگونش، هیچ وقت نه علاقه‌مند به مال می شود و طبعا حالت افزون طلبی در مال نسبت به روحش پیدا نمی شه. بله، البته عرض کنم این تذکراتی رو که عرض می کنم مربوط است به اون کسانی را که مبتلا هستند و یا زمینه ابتلا درشون هست، و الا کسی اگر به نحو متعارف زندگی کند در روابط مختلفه، تعارفی که داریم میگیم از نظر اسلامی است که شرایط زمانی مکانی همه جهات رعایت بشه، از نظر زندگیش اون نیست. یه وقت مثلا فرض کنید که در یه شرایط که انسان اگر مثلا دو تا لباس داشته باشه، این طبیعی است، هر کسی داره، فقیرش داره، غنیش داره، امثال اینا، یو به فکرش نیفته به این که من دو تا لباس دارم پس یکیش رو فردا برم رد کنم. من نه یادم افتاد قضیه اینا رو کنم. یکی از بزرگان علمای اخلاق بود، رضوان الله تعالی علیه، مرحوم امیرسید علی مفسر که صاحب تفسیر مقتنیات و درر است، ظاهرا حدود 10-12 جلد هست. ایشان از معلمین اخلاق و از مردان الهی بود. من محضر ایشون رو درک نکرده بودم چون سالهاست که ایشون وفات کردن، ولی کسانی را که درک محضر ایشون رو کرده بودن نقل کردن برای من که ایشون یک شبی بود داشتن موعظه می فرمودن در ارتباط با مسئله حب به دنیا بود. مطالبشون تمام شد و بعد که خواستن تشریف ببرن، جوانی آمد و سلام کرد خدمت ایشون. ایشون عرض کرد که آقا من مثلا دو تا لباس دارم، پس من برم یکیش رو فردا به فقیر بدم. دارد ایشون رو کرد بهش فرمود: من این مطالبی را که گفتم برای اون حاجی 100,000 تومانی بود. اون موقع 100,000 تومان خب خیلی پول بوده. انسان باید معتدل باشد. اولا این رو دقت کنید، حب به مال کثرت و قلت ندارد. انشاءالله در بحث زهد عرض میکنم من این رو که انسان نباید ولو یک لباس هم که داشته باشد علاقمند به او باشد به جوری که او را از معنویت باز دارد. نه، مسئله افزون طلبی در مال بحث دیگری است که انسان با اینکه رفع احتیاجش به طور متعارف می شود، با توجه به مسائل اجتماعی اسلامیش باز این بخواد یه حالتی پیدا کند به اینکه تکاثر نسبت به مال داشته باشد، بحث اونجاست. خب اما راه عملی که برای حب به مال گفته می شود این انشالله در آتی بحث مفصلی است که میاد در مسئله رذیله بخل در اونجا برای معالجه بخل، معالجه عملیش در اونجا مفصلا مسئله انفاق است و ادای حقوق واجبه است و صدقات است و هبات است و اینجا بحث میشه اونجا. لذا من اینجا نمیگویم چون اونجا هست بحث مفصلا که راه عملیش در اونجا. و اما انسان اگر بخواهد تخلص پیدا کند از بلاهای مال، علمای اخلاق 5 چیز را تذکر می‌دهند. اول همون راه علمی است که گفته شد راجع به حب به مال، یعنی مقصد از آفرینش مال و علت احتیاج به او. تفکر در این جهت گفته شد این. اما دوم مسئله این که انسان دقت کند، جهت عملی است، دقت کند در راهی که میخواهد از اون راه مال را به دست آورد، اکتساب مال کنه، در دو جهت. یک از نظر شرعی، یعنی مقید باشد که چهارچوبه شرع مقدس اسلام را در به دست آوردن مال رعایت کنه. طبق موازین اسلام و به تعبیر ساده از راه حلال باشد، نه حرام، نه از راه مشتبه به حرام. اینو دقت کنید. و روی این جهت تأکید شده است در آثار اسلامی که انسان دقت کند در مسیری را که مال به دست میاره. حتی در روایات داریم که در قیامت یکی از اموری را که از انسان سؤال می شود همین است. روایت در اصول کافی است در باب ذم دنیا، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. قال کان فی ما وعد بهی لقمان ابنه. در اون مواعظی را که لقمان به فرزندش کرد این جملات بود. روایت طولانی است، من همون مقداری را که در ارتباط با بحث است عرض می کنم. وعلم انک ستسأل غدا. بدان به درستی که تو پرسش می شوی فردا. اذا وقفت بین یدی الله عز و جل. فردای قیامت اونگاه که در پیشگاه خداوند قرار بگیری سوال می شوی عن اربع، از 4 چیز. عن شباب کفی ما ابلیته، از جوانیت سوال می کنند که جوانی را چگونه کهنه کردی. این مقطع از عمر خیلی ارزنده است. جوانی، انسان در جوانی خیلی میتواند برای ساختن خودش، برای قیامتش، معنویتش، انسانیتش کار بکنه. اول از جوانی سوال میشه در چه راهی کهنه کردی، یعنی از بین برد، فرسوده کردی. و عمر کفی ما افنیته، بعد از سراسر عمر که در چه راهی فانی کردی عمر را. و مال که ممک تسبت، اول از جوانی، دوم از سراسر عمر، سوم از مال که از چرا به دست آورد. قانون از چرا آورده ای مال قیامت است، مال اسلام است. سوال کننده اش خداست نسبت مال. و فی ما انفقته، از چرا آوردی تازه؟ قانون خدا تنها از چرا آورده ای نیست، در چرا خرج کرده ای هم کنارش هست. از چرا به دست آوردی و در چرا خرج کردی؟ فتح لذارک، آماده شو برای این. و اعد له جوابا، آماده کن جواب برای این سوالاتی که از تو می شود. یکی از نظر شرعی دقت کند در راهی که می خواهد از اون راه مال به دست آورد. دوم، باز همین دقت کردن که از چه راه به دست می آورد اما در ارتباط با ارزش‌های انسانیش، آیا از راه ذلت خاری خود را خار و ذلیل کرد، چه بسا نعوذ بالله ثناگویی کرد شخصی را که هیچ سزاوار ثنا و حمد نبود، کرنش کردنهای بیجا در راه به دست آوردن ما که اینها مخالف است با ارزش‌های انسانی؟ اینم دقت کنه که از این راه ها نباشد. سوم، مسئله دقت از نظر خرج، این دقت از نظر به دست آوردن ما، دقت از نظر خرج کردن ما. خرج کردن ما دو جور انسان باید دقت کند. یک، این که بجا خرج کند نه بیجا، یعنی چیزهایی را که برای او نقشی ندارد از نظر ادامه حیاتش، زندگیش، به تعبیر ما جنبه های تشریفاتی پوچ غلط، مقید باشد در مصرف کردن بی جا خرج کند نه بی جا. دقت دیگر از نظر خرج این است، به اندازه خرج کند، اندازه گیری در خرج، چون ممکن است به جا باشند اما از نظر اقتصاد اسلامی، یعنی اندازه گیری در مصرف، خلاف باشند. فرض کنید، مثال عرض میکنم، هدیه‌ای باید به خویشاوندش بدهد، از نظر آداب به جاست. فرض کنید میهمانی آمده براش، بجاست اینجا خرج کردن، اما باید به اندازه هم باشد. هدیه را بیش از آن چرا که در ارتباط با درآمد او، شرایط محیطی او، شرایط محیطی طرف که مسائلی بس مفصل است، به جای خود که بس در تبذیر پیش میاد که مبذر نباید باشد، اندازه گیری در مصرف. لذا میگن مسئله اقتصاد در معیشت، که این بحث را هم انشاءالله در آتیه، در اونجایی که بحث حرص میشود، در اونجا انشاءالله بحث گسترده تری خواهد شد اگر خدا عمر عنایت کند و توفیقی، اونجا بحث میکنیم. ولی فقط به مقدار نمونه روایتی از امام باقر صلوات الله علیه میخوانم. دارد حضرت فرمودند: الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. حضرت فرمودند کمال تمام کمال عبارت از این سه چیز است: اول تفقه در دین، بینایی و بصیرت نسبت به دین داشتن، رفتن دنبال این که انسان معالم و دستورات دینش را بیاموزد، بینا و بصیر شود نسبت به مسائل مکتبش. دوم، صبر نسبت به مصائب و ناراحتی‌هایی را که به او میرسد در دنیا. سوم، و تقدیر المعیشه، اندازه‌گیری در رابطه با امور مادی زندگیش. خب آخرین چیزی را که انسان از نظر روحی توجه کند برای اینکه از بلاهای مال نجات پیدا کند این است: اون چرا که به دست می آورد اخذ می کند و اون چرا که از مال ترک می کند، اینها همش در رابطه با حسن نیت الهیش باشد. فرض کنید مال به دست میاره، میره دنبال مال به دست آوردن، این در ذهنش باشد: برای این به دست میارم رفع احتیاجم را بکنم، بقا و دوام وجودم را، چه اطاعت خدا کنم. اونجایی که میره، اونجایی که ترک میکند مار، ترک میکند، یا این که از نظر معامله ای را ترک میکند، شغلی را ترک میکند، عملی که در اون رابطه به او پول میدهن، مال میدهن، ترک میکند، خدا رو در نظر بگیرد. یعنی که میبیند اگر این مال را از این مسیر به دست بیاورد، ضربه ای به دینش دارد. چیکار میکنه این؟ ترک مال برای خدا، اخذ مال برای خدا. که بعد راجع به انفاق هم همین است، اونجا ترک مال است، رد میکند. این هم آخرین مطلب، بحث ما راجع به حب به مال تمام. انشاءالله از جلسه آینده بحث راجع به زهد است که بحث های مفصلی در پی دارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الائمة المعصومین من ذرية الحسین علیهم السلام و باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم احفظ زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته، بمنك وجودك وكرمك يا أرحم.